لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31 شهریور به تصویب رسیده بود، اکنون به تصویب شورای نگهبان رسید و ازدواج سرپرست با فرزند خوانده رسمیت قانونی یافت. این قانون که کودک را به یک سوژه جنسی تبدیل کرده، واکنش شدید کنشگران حقوق کودک و فعالین سیاسی و مدنی را برانگیخته است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای نقی محمودی، وکیل دادگستری. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای محمودی.
من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو ندا سلام و عرض ادب میکنم.
آقای محمودی، در جریان کش و قوس تصویب این قانون قضایی هستید. در ابتدا بفرمایید که چرا همچون قانونی به تصویب میرسد که از عرف جامعه خیلی عقب هست؟ این نگاه ناشی از کدام دید و باور و ایدولوژی هست که چنین قانونی را به تصویب میرسانند؟
میشه گفت که این قانون به نوعی ریشه در تفکرات مذهبی و پدرسالارانه داره. در قوانین متعددی هم ما شاهد چنین رویکردی هستیم، یعنی صرفا این قانون اخیر نیست که به نوعی زن رو به عنوان سوژه جنسی یا آلتی در دست مردها قرار میده. در موارد دیگه هم هست که باز اونجا هم هیچ توجهی به خواست یا اراده و یا تصمیم زنان، آن هم در مسائل خیلی مهم، داده نمیشه، مثل ازدواج دختر بچه های 9 ساله که این هم در قانون مدنی سالها تصویب شده. و این قانون متاسفانه همونجوری گفتم ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی و در سالارانه این داره که جمهوری اسلامی سعی در بست و گسترش اون داشته و طبعا این قانون و قوانینی از این دست هم در تعارض با عرف و عادت جامعه و هم در تعارض با استانداردهای بین المللی و نرم بین المللی در کشورهای پیشرفته است. و متاسفانه قانونگذار در جمهوری اسلامی حتی هیچ توجهی هم به عرف و عادت جامعه‌ای که قرار قانونی در اون تصویب بشه نمی کنه و در برج عاج نشسته و با توجه به اون تفکرات و نهله فکری خودشون اقدام به تصویب چنین قوانین عقب مانده و ضد انسانی میکنند.
بله. آقای محمودی، تبعات و آثار تخریبی چنین قانونی چه خواهد بود؟ از چه قرار خواهد بود؟ یعنی این واقعا بسیار تکان دهنده است که در واقع یک کودک در محیط خانواده از سوی سرپرست تبدیل به یک سوژه جنسی بشه و در واقع به نوعی برای کامجویی یک مرد پرورش پیدا کنه.
به هر حال عوارض و تبعات مختلفی داره که میشه به عوارض روانشناختی و یا جامعه شناختی اون پرداخت و همینطور تبعاتی که به شکل قانونی ممکنه به وجود بیاد. از نظر روانشناختی طبیعتاً هرچند که در حوزه تخصص من نیست، ولی گریزی کوچک میخواهم به این مسئله بزنم که اون فردی که به عنوان سرپرست هست و جای پدر اون بچه هستش ممکنه دلبستگی هایی هم حتی داشته باشه به این فردی که به عنوان سرپرست هستش و طبیعی این هم. خب دختر بچه در داخل خانواده اولین مردی رو که میبینه پدرشه، وقتی پدر نیست فرد دیگری به عنوان سرپرست هست، این سرپرست رو هم با به اون عنوان میبینه قهرمان داستانهاش هست و همینطور به عنوان شخصی که منبع تکیه میتونه باشه و این مسائل یک وضعیت شاید بشه گفت که کذایی رو ایجاب بکنه که یک دلبستگی و علایقی میان اون دختر بچه و سرپرست خانواده به وجود بیاد و ازدواج این سرپرست و دختر بچه در حقیقت اون رابطه معنوی و اون رابطه روحی رو از بین میبره، یعنی یک رابطه‌ای که خب مثل رابطه پدر و فرزندی هست تبدیل میشه به یک رابطه‌ای که مبتنی بر ازدواج و تلذذ جنسی هستش. از سوی دیگه اون مادر و دختر هم تبدیل میشن به یک رقیب عشقی، یعنی مادر احساس میکنه که هر آن ممکنه اتفاقی رخ بده و همین بچه خودش تبدیل بشه به رقیبش و در حقیقت اون رابطه ازدواج و عاشقانه که با اون فرد سرپرست خانواده داره از بین بره. و همینطور در سطح جامعه هم از لحاظ جامعه شناختی یک حالت ناهنجاری رو به وجود میاره، یعنی مشاهده چنین ازدواج هایی در جامعه آثار مطلوبی نداره، یعنی یک ازدواجی هست که منطبق بر هیچ نرم و هنجار مقبول جامعه نیست. به همین لحاظ هم از این دو نظر این مسئله به شدت زیر سوال و مخدوش هست. و از سوی دیگه قانونگذار کشورهای پیشرفته و حتی قانونگذار قبل از انقلاب سال 57 توجه ویژه‌ای داشته به مواردی که در اون موارد ممکنه که بین دو شخص عمل جنسی انجام بگیره که این عمل جنسی به نوعی در سایه نقش کاریزماتیک یا نفوذ معنوی اون مرد هست یا حتی در مواردی زن هست، مثل رابطه جنسی که بین معلم و دانش آموز هست که شما میدونید که خیلی حساسیت هست نسبت به این مسئله، حتی در مواردی که حتی خانم ها هم از پسر دانش آموزی سوء استفاده کردند این چقدر سر و صدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه و برای اون خانم هم حتی مشکلات عدیدهی به وجود میاره، چون که در حقیقت اولا یک رابطه معنوی هست بین شاگرد و معلم و از سوی دیگه هم اگر اون دانش آموز به سن قانون نرسیده باشه این تجاوز محسوب میشه. به همین لحاظ در این قوانینی که عرض کردم توجه ویژه‌ای هست به این مسائل، یعنی رابطه های جنسی که در شرایط معمولی مستوجب مجازات و تعقیب کیفری نیست در مواردی مثل رابطه معلم و دانش آموز، رابطه وکیل و موکل، رابطه پزشک و بیمار خصوصا در بیماری های روانی و روحی مورد توجه هستش و قانونگذار کشورهای اروپایی چنین روابطی رو جرم و مستوجب مجازات شناخته، یعنی میشه گفت که وحدت ملاکشون یکی هستش اینها. و یا حتی در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب هم که در سال 54 تصویب شده بود در اونجا هم برای روابط جنسی که معلم با دانش آموزش ایجاد میکنه یا لله با اون بچه‌ای که به عنوان سرپرستی یا نگهداری بهش ساعتی از روز سپرده میشه مرتکب بشن مجازات تعیین کرده بود. یعنی شما میبینید که مثلا 40 سال قبل در ایران یه همچه قانونی بوده که توجه میکرده که چه رابطه هایی میتونه وس مجرمانه پیدا بکنه، اون رابطه هایی که یکی از طرفین به لحاظ اون نفوذ معنوی و نقش کاریزماتیکش ممکنه ایجاد بکنه، یک رابطه ای رو که در وضعیت عادی ممکنه که اصلا به وجود نیاد. به همین خاطر سوء استفاده از اون رابطه معنوی، سوء استفاده از اون علایقی که ممکنه حتی در وهله اول هیچ خصلت جنسی هم نداشته باشه ولی بعداً تبدیل بشه به یک مسئله جنسی، مورد توجه قانونگذاران هست. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی هیچ وقت نه استانداردهای بین المللی در تصویب قوانین در نظر گرفته میشه و نه عرف و عادت جامعه.
بله متاسفانه. آیه محمودی، با تصویب این قانون چه وظایفی در واقع به عهده کنشگران اجتماعی هست برای مقابله با این قانون بسیار نگران کننده، قانونی که در واقع همه حس انسانی و عاطفه و علقه را در خانواده از بین میبره در این رابطه پدر و فرزندی؟ نظر شما در این رابطه چی هست؟
متاسفانه با توجه به چفت و بست‌های محکمی که در نهادهای حیاتی جمهوری اسلامی مثل قوه مقننه و همینطور قضاییه هست، کنشگران یا حقوقدانان مستقل یا نویسنده ها یا ژورنالیست ها متاسفانه به لحاظ اون چفت و بست های سفت و سخت هیچ تأثیر و تأثری با نهادهای مذکور ندارند و به همین جهت هم کاری که کنشگرها میتونن بکنن صرفا در حد اعتراض هست یا از طریق مصاحبه ها یا از طریق نوشتن مقالات و یا به هر طریقی که در این ردیف میشه اونها رو شمرد، ولی در حقیقت تأثیر مؤثری به اون صورت که مانع از اجرای این یا تصویب این قوانین بشه متاسفانه وجود نداره. در کشورهای پیشرفته این امکان هست که حقوقدانان مستقل یا حتی کانون وکلا به عنوان بازوی مؤثر در تصویب قوانین در نظر گرفته میشن، از اونها نظرخواهی میشه و نظرشون لحاظ میشه در پروسه تصویب قوانین. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی نیفتاده تا به حال و این بار هم نمیفته و در آینده نیز نخواهد افتاد، چرا که ماهیت چنین رژیمی که بر علیه انسان هست، بر علیه پیشرفت هست، بر علیه دموکراسی هست، چیز دیگری رو ایجاب نمی کنه و تنها راهی که برای تصویب قوانین انسانی و منطبق با استانداردهای جهانی و دموکراسی و حقوق بشر میشه در نظر گرفت این هست که چنین رژیمی سرنگون بشه و الا راه دیگری چه با تعویض مهره‌های موجود در جمهوری اسلامی، چه به نام اصلاحات و چه به هر اسم دیگری که مد نظر گرفته بشه چاره ساز نیست و ما رو از این بحران عمده‌ای که در حقیقت در راه دموکراسی و حقوق بشر هست به جایی نمیرسونه و تمام راه ها متاسفانه به بن‌بست میخوره.
آقای محمودی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من از شما به خاطر روشنگری که در مسائل مختلف جامعه ایران میگذاره و اینکه با احساس مسئولیت این مسائل رو پیگیری میکنید متشکرم و همینطور از شنوندگان رادیو ندا.